بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در بحث دیروز به اینجا رسیدیم که ادله دال بر حرمت رشوه از سنت به قدری نیست که ما بتونیم ادعای تواتر بکنیم که بعضی ها کردن، چنان که این که بگیم نصوص معتبر و صحیح داریم خالی از مناقشه، این هم قابل تأمل. بله، چیزی که هست اینه که انسان وقتی مجموعه روایات رو در باب رشوه ملاحظه میکنه اطمینان میکنه، بفرمایید یقین میکنه که فی الجمله از حضرات معصومین در این باره چیزی صادر شده، این مقدار رو قابل انکار نیست، نمیتونیم انکار کنیم. اصطلاحا هم بهش میگن تواتر اجمالی، یعنی علم اجمالی داریم به صدور بعضی از این روایات از معصوم علیه السلام. لازمه تواتر اجمالی، این رو آخر درس دیروز عرض کردم محضرتون، یه اشتباه لفظی هم من کردم اصلاح کنم چون بالاخره ضبط میشه برنامه، و یک نکته‌ای که خیلی دیروز سریع رد شدیم. ببینید، اگر بخواهیم قدر متیقن بگیریم وقتی تواتر اجمالی شد، ما که نمی‌دونیم کدام صادر شده کدام نشده، باید اون قدر مشترک همه رو که اصطلاحاً می‌گیم قدر متیقن. و ببینید قدر مشترک بین همه رشوه در حکمه، ولذا دیدید خیلی هاش قید فی‌الحکم داشت. این از یک جهت قدر مسلم رشوه در حکم. حالا یه چیز دیگم که دیروز اشاره کردیم، آیا بگیم رشوه در حکم اونم اگر برای تمشیت باطل یا از بین بردن حق باشه، ولی اگر رشوه در حکم برای تحصیل حق باشه یا جلوگیری از باطل، باز خارجه. یعنی قدر متیقن رو رشوه در حکم به باطل اینجور بگیم، دیروز اشتباه لفظی کردیم، اینو بگیم. البته ببینید این که من دیروزم مطرح کردم با اشتباه لفظی، امروزم اصلاح کردم، اینو ممکنه بگیم نه دیگه، اگر در بین روایات قید مثلا بالباطل بود، یعنی این طور بود الرشوة فی الحکم بالباطل، وگرنه اگر بالباطل توش نیست چرا قدر متیقن از این جهت بگیریم؟ هر مقداری که قید داریم مثل قید فلحق داریم بسیار، اما دیگه نداریم که بالباطل او بالحق. تازه یه روایت هم از دعائم داشتیم که تسلیم کرد بالحق و بالباطلش فرقی نمی کنه. اصلا نمیخوام به اون روایت تمسک کنم، اما چون بنابراین شده که بگیم روایات ضعف سند داره و باید چی؟ قدر مسلم گرفت. بنا نیست که به یک روایت خاص ما دست بگذاریم و رو متمرکز بشیم، اما چون مجموعه روایات قید بالباطل رو نداره، قید فلحکم رو داره اما قید بالباطل نداره، لذا قدر متیقنش میشه رشوه در حکم اعم از این که بالباطل باشه یا بالحق باشه. ولی بهتون عرض کنم این بحث رو تمام شده فرض نکنید، ما در خصوص هم فلحکم هم بالباطل هر دو باید در ادامه بحث کنیم. بحث رشوه هست و بالاخره باید حوصله داشته باشید، مسئله فراگیریست با زندگی معنوی مردم و ما سر و کار داره، مسئله محل ابتلاء هر روزه، بنابراین جای عجله کردن نیست، ولو البته باید سعی کنیم انشاءالله ملاحظه وقت هم بشیم اگه سریعتر هم بریم. ببینید من از همین جا وارد همین بحث میشم که آیا رشوه در قضاوت فقط حرامه فلحکم به معنای قضا یا در غیر قضا هم حرامه؟ یکی از بحثا همین بود دیگه، الان دیگه واردش میشیم، جز همین مبحثمون بود دیگه، گستره ی رشوه. ببینید یه وقت احساس نکنید که تکراری هست بحثا، بگید ما که قبلا همینو بحث کردیم و نتیجه گرفتیم که رشوه اختصاص به باب قضا نداره، ولی فراموش نکنید اون بحث مفهوم شناسی بود، یعنی اطلاق رشوه، که البته ما نتیجه گرفتیم رشوه اختصاص به باب قضا نداره، رشوه شامل غیر باب قضا هم میشه، اما بحثی که الان داریم بحث حرمته، بحث حکم شناسیه، آیا اختصاص داره به قضا یا نه. خب میدانید که بعضی از فقهای ما در رشوه با اینکه توسعه میدن ولی در حکم اختصاص میدن به باب قضا. مرحوم آقای خویی از کسانی است که در مصباح الفقاه ملاحظه کردید تصریح میکند که رشوه اعمه، اما در حرمت میفرماید نه، حرمت رشوه اختصاص داره به باب قضا، در غیر قضا اگر یکی از عناوین محرم باشه مثل اکل مال به باطل میشه حرام، اگر عناوین محرم نباشد حرام نیست. یعنی اینا راحت میگن الرشوتو بفرمایید قسمان، یادتون یکی از سوالا همین بود که آیا رشوه با حرمت دست به گردن هستن با همند یا نه؟ نه اینا میگن الرشوتو قسمان. حتی بعضی از شاگردان ایشون از بزرگان کسری دارن که حرمت رشوه اختصاص داره به باب قضا، غیر باب قضا باید عناوین دیگر رو جستجو کنیم. خب ببینید اگر کسی بخواد با توجه به این برخوردی که با روایات داشتیم، یعنی گفتیم قدر متیقن باید بگیریم، اگر کسی بخواد حرمت رو در غیر باب قضا هم ببره، یعنی رشوه ای که فلان کارمند میگیره، وکیل میگیره، وزیر میگیره، معاون میگیره، رئیس جمهور میگیره، استاندار میگیره، هر از اون کارگزار جز تا کارگزار کل، اگر بخواهیم بگیم رشوه هست و مثلا حرامه، فرض زمینه که ما رشوه رو پذیرفتیم، یا باید به مثل عقل تمسک کنیم، البته باید بررسی کنیم، یعنی بگیم که ببینیم که عقل حرمت رشوه غیر قضا رو هم قبیح میدونه، ببخشید رشوه رو قبیح میدونه یا نه، که بعد به حکم شارع برسیم از طریق عقل. راه دیگه این است که بیایم الغای خصوصیت بکنیم، اگر البته شرایطش باشد. یعنی بگیم رشوه در قضا مگر چه خاصیتی داره که حرامه؟ همون خاصیت در غیر قضا هم هست. الغای خصوصیت از قضا به غیر قضا. بعضی وقتا که بدتر هم هست، حالا مقام قضایی معمولا قدرتش محدوده، حوزه اختیاراتش یه پرونده است، دو پرونده است، اما یه وزیر، یه وکیل، یه مسئول ممکنه گستره یک منطقه دستش باشه، به اون گستره بخواد خلاف بکنه مثلا. خب البته میدانید اینا از کردن باید شرایطش باشه. مثلا ما یقین کنیم به منات، به منات تحریم رشوه در قضا، بعد به غیر قضا سرایت بدیم، یا یه کاری ما عرض می کردیم، من استمدادم از دوستان خواستم ولی خبری نشد، که بیایم واژه حکم رو، بله، بگیم اصلا آقا کی گفته وقتی در روایت میگه الرشوت و فی الحکم، بفرمایید، بگیم مخصوص قضاست. حالا اگر ذهن علما هم رفته به باب قضا، خب این یک انس ذهنیه، میدانید که انس ذهنی بهش نمیگن تبادر. ممکنه الان من و شما مثلا یه واژه رو به کار میبریم، فوری یه چیزی به ذهنمون بیاد، اما این معناش نیست که این کلمه مال این چیزیست که ما به ذهنمون آمده. ممکنه به خاطر کثرت افراد انسان یه چیز به ذهنش بیاد. فرض کنید تا میگن فرش، یه قالیه مثلا 12 متریه، نمیدونم کارخانه ای رنگ سرخ به ذهن آدم بیاد، چون تو خونش از این فرشه. اما این معناشی که این واژه مال این مصداق، مال این تعین خیر. بگیم کلمه حکم آقا یک معنای وسیعی رو بگیره. وقتی فرض کنید مثلا معاون وزیر یا فلان مسئول یه پولی رو از یه نفر میگیره و یک موافقت اصولی به او میده یا موافقت قطعی به او میده، بگیم خودش یه نوع داوریه و الرشوت و فی الحکم شامل این میشه. یا مثلا استاد دانشگاه نمره اضافه میده، داوریه، چون معلم داور دیگه، که ببینید این دانشجو یا این دانش آموز نمرش چنده. اگر نمره رو از 16 بده به 18، بده به 20، خب داره داوری میکنه. نه دادگاهیه، نه اختلافیه. واقعا میتونیم بگیم فی الحکم اعم از قضاست. اصلا کسی گفته نگفته. حالا به هر صورت ببینیم در روزهای آینده، تو این تعطیلی که در پیش داریم، هم عرض کردم اگر شما کمک ما کنید و هم به هر حال خود ما دنبال میکنیم. من هنوز فرصت راجع به این کار پیدا نکردم، طرح بحثه تا ببینیم چی میشه. طبیعتا یه چند ساعتی وقت میخواد. ببینید همونطور که رویه ماست، شما میدانید اول در هر مسئله ما یه تتبع میکنیم، ببینیم بزرگان چی گفتن، به اصطلاح تراث ما چیه از گذشتگان و چی میتونیم بگیم راجع به این مسئله که الان مطرح کردیم. آیا رشوه با همین عنوانها، عنوان رشوه، آیا رشوه در غیر قضا حرام است یا نه؟ البته تکرار کنم، این فرض اینه که ما رشوه رو در غیر قضا هم صادق میبینیم، بسش قبلا گذشت دیگه، و الا کسی بگه اصلا در غیر قضا رشوه بهش نمیگن، هیچی دیگه، اصلا سوال غلط میشه، سالبه به انتفاع موضوع. نه، بناءً علی صدق رشوه در غیر قضا، که همینم درسته، قبلا صاف کردیم قضیه رو، آیا حرام است یا نه؟ مرحوم شیخ انصاری در مکاسب یادتون نرفته باشه، ایشون بحث رو مطرح میکنه. مثالی هم که میزنه میگه مثل این که کسی مالی رو به یک نفر میده، میگه کار منو نزد امیر اصلاح کن. این آقا رفت آمد داره با دربار، حالا مثال اینجوری بزنیم، میگه آقا تو که با دربار رفت آمد داری، یا تو که با مثلا رئیس جمهور با فلان وزیر آشنا هستی، بگو کار ما رو اصلاح کنه، کار ما رو حل کنه. ایشون هم میگه چشم، ولی یک کمی بالاخره آب میبره ها، چی میگن؟ خرج داره. میگه آقا هر چی خرج داره رو چشمم. میگه خب رد کن بیا تا من برات کار اصلاح کنم، و کارم اصلاح میکنه. خب ببینید اینجا قضاوت که نیست، حالا به نظر ایشون باب قضا که نیست، باب قضا باب حکم نیست، اما خب رشوه رو داره میگیره. فرضم کردیم رشوه است، این پولی که این آقا گرفته تا این کار رو نزد امیر اصلاح کنه رشوه است. ببینید ایشون یعنی جناب شیخ برای مطلب سه صورت درست میکنه. یک صورت اینه که این کار که میخواد اصلاح بشه، تنها راهش ارتکاب حرامه، منحصر در حرامه. مثل این که شخص مثلا نوبتش نیست، حقش نیست، ولی به این آقایی که رابطه داره با کارگزار نظام، با مسئول، میگه آقا اگر شما کاری بکنی که منو جلوتر بیاندازن، بله این چیزی که مال دیگران از نظر نوبت به من بدن، منم اینقدر بهت میدم. اونم میگه خرج داره، میگه اشکال نداره خرجشو بهت میدم. میگه اشکال نداره، رد کن بیاد. بنده خدایی که در نوبت بود، اصلا بنابراین که بگیم این نوبت ها ایجاد حق میکنه، ما عقیدمون همینه، ولی این بعضا میخوان بعضی ها شبهه کنن، تعمل کنن، حداقل در سیرشون اینه که مراعات نوبت نمی کنن. بعدا میگه آقا کی گفته؟ حالا اگر بگیم که نه اینها حق ایجاد میکنه که میکنه، خب این تنها راهش اینه که یه بنده خدایی که 2 سال در نوبت کنارش بذارن و این آقا جلو بیفته، راه دیگه ای نداره. نوبت وام یه آقای رسیده، میزنن کنار، این آقا رو جلو میاندازن. ایشون میفرماید اینجا قطعا حرامه، اما نه از باب این که رشوه هست. ببینید عبارت شیخ دقیقه ها اینجا، نه از باب این که رشوه هست و رشوه حرامه پس این حرامه، چون آقا ایشون معتقده رشوه حرام از نظر ادله ما بیشتر از رشوه فی‌الحکم نداریم. البته ایشون روایات لعن رو قبول داره ها، ولی میگه روایات لعن انصراف داره به رشوه فی‌الحکم، چنان که خیلی از روایات که از اول رشوه فی‌الحکم بود. بزام میفرماید اگر میگم حرامه، نه از باب این که میگم رشوه هست، رشوه در غیر حکم حرامه پس این حرامه. من رشوه در غیر حکم حرام نمیدونم، شیخ میگه. میگیم پس از چه جهت میگید حرامه؟ میگه از باب اکل مال به باطل، از باب اکل مال به باطل میگم حرامه. خب این آقا این پولو میگیره از این آقا که بره یک حرامی انجام بده، وساطت کنه یه حرامی انجام بشه، کار حرام، دلالی کارم بفرمایید حرام، فرق نمی کنه. وقتی کار حرام شد اون دلالی هم که پول میگیره این کار حرام انجام بشه، اونم حرامه، باطل دیگه. این از این عبارت 651 رو دارید، صفحه 600. ببینید عبارت شیخ رو، چون اینا نمیدونم حالا تو بحث چقدر رسیدگی کردین اون وقت مکاسب میخوندید، عبارت شیخ رو نگاه کنید، داره که حل تحرم الرشوه فی غیر الحکم، آیا رشوه در غیر حکم حرام هست؟ بناءً علی صدقها، یعنی بنا بر صدق رشوه در غیر حکم. آقایون این بناءً قید چیه؟ بله؟ قید تحرمه؟ آیا حرام است رشوه در غیر حکم؟ حرام بودن بنا بر صدق رشوه، چون اگر صدق رشوه نباشد حرام نیست. این بناءً رو به تحرم نزنید، را گول میزنه عبارت. این بناءً علی صدقا میدونید به چیه؟ یک کسی میگه شما قبول دارید که رشوه در غیر حکم اصلا رشوه هست، میگه اگر من تعبیر رشوه کردم بنابراین که در غیر حکم رشوه صادق باشه، و شیخ عقیدش همینه، شیخ عقیدش همینه که صدق رشوه در غیر حکم صحیحه ولو حرمت نداره. پس این بناءً علی صدقها رو یادداشت کنید، به رشوه میخوره نه به تحرم، نه به تحرم. خب این خب یه دقتی که من حساس بودم تذکر بدم، با اینکه ما مکاسب نمیخونیم. بعد که میاد ادامهش رو نگاه کنید، میگه فَإِنْ كَانَ اَمْرُهُ مُنْحَسِرًا فِي الْمُحَرَّمِ، این صورت اول، او مشترکن، اینو رهاش کنید صورت دوم بعد میگم، فَالظَّاهِرُ حُرْمَتُ، اگر منحصر در محرم باشه کار حرام، این مالی که گرفته میشه لال عجل رشوه، نه از این جهت که صدق رشوه میکنه. بعد بگیم چون رشوه هست، بفرمایید رشوه حرام است، پس حرام است. نه، رشوه هست اما رشوه حرام نیست. لعدم دلیل علیه ادا بعض الاطلاقات، چون دلیل نداریم بر تحریم مگر بعضی از اطلاقات که مثل همون لعن راشی و مرتشی که نداشت در حکم و غیر حکم، ولی المنصرف الر رشاف الحکم، انصراف داره، ادعای انصرافشون میکنه. میگه پس از چه جهت حرامه؟ میگه از جهت اکل مال به باطل بودن. پس اینطور میشه آنچه که انسان میگیره تا یه کاری رو نزد امیر اصلاح کند، هم رشوه است به نظر ایشون، هم اکل مال به باطل، ولی حرمتش از چه جهت؟ اکل مال به باطل، نه از جهت رشوه. حال ممکنه ذهن شما بیاد آقا اینقدر دقیقا این اسراف بالاخره حرامه، حالا به هر دلیل. نه آقا، اینو نگیدا، اگر به دلیل رشوه باشه، میدانید که ما از ادله استفاده میکنیم که نفس دادن و گرفتن رشوه حرامه، جدا از تصرف در مال غیر، گوش میکنید؟ ولی اگر از باب اکل مال به باطل پیش رفتیم، از چه بابی حرامه؟ از باب تصرف، و الا کسی تصرف نکنه اشکال نداره، اشکال نداره. پس کنید یک کسی انگور باغش رو به قصد شراب درست کردن فروخت، اکل مال به باطل دیگه طبق نظر شیخ. بعدم مثلا پشیمان شد، اصلا تو این مال تصرف نکرد، چون بطلانش و حرمتش از جهت اکل مال به باطل، اگر تصرف نشه از جهت تصرف در مال غیره، اگر تصرف نشه ارتکاب حرام نیست دیگه. بله اگر کسی بگه نفس معامله حرامه، اون یه حرف دیگه است. پس این که میگیم از جهت اکل مال حرام نه از جهت رشوه، تفاوتش اینجاست که عبارت هم داره. خب بگذرم، صورت اول چی بود آقایون؟ صورت اول این بود که کار منحصر در حرام اگر انجام بشه و این واسطه هم رشوه رو گرفته که کار رو از طریق حرام حل کنه. خب این که معلومه حرامه. صورت دوم، دقت بفرمایید، صورت دوم این است که انجام کار می شود در شکل حرام انجام بشه، می شود در شکل حلال. و این آقا میگه آقا شما وساطت کن نزد امیر که کار منو حل کنه، برام مهم نیست از طریق حلال بره جلو یا از طریق حرام. اگر نخوام مثال عوض کنم، همین مثالی که زدیم، یک کسی میخواد استخدام بشه، استخدامش نمی کنن، میخواد وام بگیره، وامش نمیدن، میگه آقا شمایی که با رئیس بانک رفت آمد داری بگو که یه وامی به من اختصاص بده. خب حالا رئیس بانک فرض کنید دو راه داره، یک راه این که نوبتی رو جابجا کنه، یک راه همی که از تفسیری تذکری یه چیزی که مثلا قانون هم هست شرعی هم هست استفاده کنه، مثل این که مثلا حسابی خود رئیس بانک داره از حساب خودش استفاده میکنه که اینجور مواقع رو حل کنه، بعضن هم قصد غربت هم داره، خودش یه نوبتی داره این نوبت رو میده به کس دیگه. خلاصه این آقا میگه تو که با رئیس بانک رفت آمد داری بگو یه وام من اختصاص بدن. البته بهش بگیم یعنی میگی نوبتی رو جا به جا کنن، میگه برای من مهم نیست، حال ممکنه به زبان نیاره ولی ته دلش اینه. ایشون هم که پول میگیره تا بره با رئیس بانک صحبت کنه کار این آقا رو حل کنه، براش مهم نیست که رئیس بانک از طریق شرعی کار رو حل کنه یا از طریق غیر شرعی. خلاصه این مصانعه به قول ابن عسیر، این مصانعه بین این آقایی که وام میخواد با آقایی که با رئیس بانک رفاقت داره، این مصانعه صورت میگیره، این رشوه گرفته میشه تا اون آقا کار انجام بده، براشون مهم نیست. آقا مرحوم شیخ میفرماد اینجا هم یعنی اولا رشوه هست، حتی رشوه بودنش مهمه چون بنا نداره ایشون بگه حرامه، اکل مال به باطله. آقا خیلی حرفه ها، نمیدونم چقدر توجه دارید میکنید، این تو زندگی مردم خیلی تأثیر داره. یعنی بگیم اگر یک کاری، یک قراردادی بسته بشه تا کاری صورت بگیره، برای طرفین قرارداد مهم نیست که این کار علی وجه الحلال صورت بگیره یا علی وجه الحرام، این قرارداد مصداق اکل مال به باطله. ایشون حرفش اینه، میگه این اکل مال به باطله چون ببینید چه بسا ایشون این 1,000,000 رو گرفت مثلا، رفت با رئیس بانک هم صحبت کرد، رئیس بانک از طریق حرام کارو صورت داد. حتی اینا دیگه از منه ها، شیخ میگه همین که مشترک باشه بین حلال و حرام و اینا عنایتی ندارن حتما از طریق خاص، این اکل مال به باطله و حرامه. آقا میماند صورت چندم، سوم دیگه خیلی هم نمیخواد حفظ کنید، خودش ریاضیه. صورت سوم اونجایی که کار میخواد علاوه چل حلال انجام بشه، مثل کسی که یه صندوق شخصی داره، آدم های خوش سلیقه پیدا میشن، یه صندوق شخصی داره، 1,000,000 2,000,000 هم گذاشته که هر که وام میخواد بیتونه بهش بده. حال یه آقایی از این صندوق وام میخواد، رابطه نداره با صاحب صندوق، یک کسی که میشناسه صاحب صندوق رو میگه آقا شما که میشناسی با منم رفیقی، صحبت کن یه وامی هم به من بده. کسی هم طلبکار صاحب صندوق نیست، به هر که دلش میخواد میده، به هر کم نمیخواد نمیده. نام نویسی هم باشه، بخواد مراعات کنه میکنه، بخواد مراعات نکنه نمیکنه، حق خودشه دیگه، پول مال خودشه. خب این دیگه تصور حرام که نداره که، اصلا قرارم همینه، همه هم متدینن. بعدشو میگه آقا من اگر بخوام با این رئیس صحبت کنم یه چیز از شما میگیرم، تا با رئیس صحبت کنم رئیس صندوق به شما وام بده. ایشون هم میگه اشکال نداره، 10% وامو بردار برای خودت، هرچی تونستی بگیری 10%شو بردار برای خودت. خب این ایشون میگه اشکال نداره. خب کار دیگه، این کار است و جایز. یک هدیه است، من دارم نگاه میکنم میرم چیزی نندازم از قلم، نه همینه دیگه. فروش وام و بحث ما الان سه واسطه است، سه نفرم، اون که اصلا یه چیز دیگه است. یک کسی وامی داره، نوبتش هم رسیده، این نوبت رو میفروشه، اون یه حرف دیگه است. اون اصلا رفت بحث رشوه نیست که، نه، معامله است. بحث ما بحث رشوه است الان، که یک صاحب حاجتی داریم میخواد به حاجتش برسه، یه وچی رو به یه نفر میده، نگه منو به حاجتم برسه، این که معامله است. منتها حالا این معامله درسته یا نه، من که نگفتم درسته یا نیست، این دو جهت داره. یکی این که اصلا حق و میشه فروخت، ما میگیم وامش و فروخت. البته ما قبلا گفتیم میشه، ولی نظر معروف اعیان اینه که باید مبی عین باشه، حتی منفعت هم میگن فایده نداره، باید عین باشه، منفعت، حق، اینا رو میگن خرید و فروشش غلط. یه مشکل، یه مشکل هم اینه که کسی که نوبت میگیره وامش میرسه، ممکنه اون نهاد، اون بانک، اون مؤسسه‌ای که میده اصلا اجازه نده، یه همچون حقی رو نده به کسی، بگه وام میخوای بیا بگیر، این که بری ثبت نام کنی بعد اینو بفروشی، اصلا او قبول نکنه. از این جهت هم باید حل بشه. اگر از این دو جهت حل بشه، خب اون جهت دیگه است، به بحث ما مساسی نداره. خب البته یه نکته‌ای در کلام شیخ شب مطالعه کنید، فردا وقتی میخوام نقدش کنیم اون نکته رو عرض میکنم، اونجایی که میگه یمکن ان یستدل علی حرمته به فحوا، پیدا کردید اطلاق ما تقدم فی حدیث الولات ول عمال. میدونید چی میخوام بگم؟ شبها اینو مطالعه کنید ببینید این ما تقدم چیه، چون ما قبلا روایات همه نقل کردیم، این ما تقدم چیه، کجا حتی در مکاسب نگاه کنید، بحثی ما رو هم ببینید. الله یه حال حالا این باشد. خب یه جمع‌بندی بکنیم آقایون، بریم سراغ شخصیت دیگه. ایشون پس رشوه در غیر حکم، اینجور راحت تعبیر رشوه میکنیم چون ایشون قبول داره، رشوه در غیر حکم را اگر بخواد نظر شیخو بگید چی میگید؟ میگید اگر عنوانی مثل اکل مال به باطل صادق باشه حرام میدونه و الا حرام نمیدونه. ضمناً دو جا اکل مال به باطل میدونه، اونجایی که اصلاح کار منحصر به راه حرام باشه یا مشترک باشه و اینا براشون مهم نباشه، بگن آقا این کار انجام بشه، هر جوری انجام شد شد. در مقابل شیخ دقت کنید، بعضی از بزرگان رو داریم، خب میدانید بعضی از اعاظم اصلا بحث رشوه رو ندارن، مثل مرحوم امام اصلا ایشون رشوه رو بحث نکرده، ولی خب بعضی از بزرگان بحث رشوه رو مطرح کردن. مرحوم سید نداره، چون در جلد سه اوروش داره دیگه، اونجاها وارد نشده، منظورم حاشیه مکاسبه ها، ولی بعضی از بزرگان که دارن تقریبا کلام شیخ رو پذیرفتن، یعنی از این که رشوه در غیر حکم میاد پذیرفتن، از این که در غیر حکم حرام نیست مگر عناوینی مثل اکل مال به باطل صادق باشه پذیرفتن، اما در این جهت با شیخ اختلاف دارن. از کسانی که دیدم این جهت رو داره آقای خویست، عبارت هم از ایشون ما انتخاب کردیم. ایشون میگه آقا اگر کسی با اون رابط، یعنی رابط خودش با مثلا امیر، با وزیر، با وکیل، اگر کسی با این رابط ساخت و پاخت کنن که شما اینقدر پول بگیر کار منو حل کن، براشونم مهم نیست حلالن این کار حل بشه یا حرامن، چی گفته اینجا اگر کسی پول بده اکل مال به باطله؟ آقای خویی میفرماید ببینید ما در اکل مال به باطل قرآنو داریم دیگه، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، درست؟ مراد از باطل یعنی اسباب باطل. اسباب باطل چند تا مثال بزنید آقایون من بشمارم. اسباب باطل یکی دزدی، یکی قمار، یکی غصب، یکی زورگیری، ایناست دیگه اسباب باطل. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل یعنی از اسباب باطل مثل قمار و دزدی درآمد در نیارید. حالا میام سراغ مورد خودمون، این رابط میخواد درآمدی در بیاره، از چه طریقی میخواد این درآمد رو در بیاره؟ از این که بین این آدم که صاحب حاجته با امیر که تو مثال ما رئیس بانکه وساطت کنه، بله وساطت کنه. البته برای هیچ کدوم اینا مهم نیست که حالا آخر کار چجوری انجام بشه، حرامن او حلالن، فرض ما اینه. خب کی گفته این از اسباب باطله؟ حداقل شک میکنی، شک کم بکنی میدانی که داخل در آیه نیست. حالا یا بگو نیست یا بگو شک میکنیم، علایه حال شک هم حکم عدم رو داره، آیه شاملش نمیشه، آیه که شاملش نشد دیگه دلیلی بر حرمت نداریم. خیلی چون معمولا این افرادی که این کار رو میکنن نمیتونن بگن آقا حتما حلالن انجام میشه یا حتما حرامن، میگه باشه من صحبت میکنم، حالا اون آقای رئیس، آقای وزیر، آقای وکیل چجوری کار حل میکنه معلوم نیست. این که گفتم مسئله خیلی سرنوشت سازه، الان یک کسی فتوای شیخو بگیره بخواد زندگی کنه تو دنیای امروز یا فتوای آقای خویی رو بگیره، البته کارم داشته باشه با وکیل و وزیر و اینا، حالا یک کس کار نداره هیچ، نه یک کسی که دائم الکاره با اینا، ببینید چقدر تأثیر داره. خب رو قضیه فضلا فکر کنید، خوب جای بحثمون دو طرف کف سنگینه، یکی شیخ، خب یکی هم مثل آقای خویی و بعضی از اعظم دیگه، تا ببینیم چی میشه انشاءالله فردا. Thank you.